رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب
و در پراگ 6 بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر جمع‌بستی مجله شامگاهی جمعه 25 اپریل با گرمترین سلام های مجدد میرزای سلیم پورم مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیتو از پایتخت تاجیکستان شما را در این برنامه همراهی میکنم. در آغاز برنامه به صورت معمول خلاصه اخبار مهم جهان و تاجیکستان که همکار دیگری ما در این برنامه خیرامون بقازاده تهیه کرده است. مرحمت خیرامون.
تشکر کیو مرس. افتتاحی اگریگیت چهارمین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاریخ 15 می سال جاری در نظر گرفته شده است. روز جمعه اسدالله غلامов معاون نخست وزیر تاجیکستان این نکته را در حضور معاون نخست وزیر روسیه ایگور سیچین که با یک سفر رسمی در دوشنبه به سر میبرد به خبرنگاران بیان کرد. ارزش ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک 720 میلیون دلار ارزیابی شده است که اساساً با سرمایه‌گذاری روسیه بنیاد می‌شود. این نیروگاه در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه بر فراز رودخانه وخش ساخته شده، انتظار می‌رود که سال 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. آژانس مبارزه با کروپسی و نظارت دولتی مالیوی میگوید که به طور رسمی نتیجه های اودیت بانک ملی را از جانب شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ دسترس نکرده است. شیرخان سلیمزاده رئیس این آژانس در ملاقات روز جمعه با خبرنگاران در دوشنبه گفت که نتیجه های نشر شده اودیت نمیتواند بهانه برای افتتاحی پرونده جنایی شود. آقای سلیمزاده گفته است که بر اساس گزارش اودیت باید این آژانس تحقیقات خود را انجام دهد و این کار در نزدیکترین فرصت صورت خواهد گرفت. و گفت
ما گفته نمیتوانیم که ما امروز ملاقات های اودیتی بین المللی یانگو گرفته داخل پرونده جنایتی خود مینامیم. نه، ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم و اگر اساسها باشند چارهجویی موفق ترتیب و کارکرده قانون میاندیشیم.
گزارش اودیت هاکی است که در میان سالهای 2004-2007 221 میلیون دلار صاحب پختکاری ناپدید شده است. طالبان در پاکستان به جنگیان امر دادند که ولسوالیه را در شمال و غرب این کشور ترک کرده دوباره به وادی سوات برگردند. مسلم خان یک سخنگوی طالبان گفت که فرمانده فیض الله به جنگیانش امر داده است که بونیر را ترک کنند. حکومت پاکستان ماهی فوریه گفت که با جاری شوی قانون شریعت در این وادی و مناطق اطراف آن راضی است. بعد جنگ های دو ساله طالبان در این منطقه مقامات پاکستان با طالبان یک سازش آتش بسی بستند، اما طالبان اخیرا این سازش را همچون بهانه برای باز هم توسعه دادن دامنه نفوذ خود در ولسوالی بونیر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد استفاده کردند. ایالات متحده آمریکا گفته است که از وضع امنیتی پاکستان عمیقا نگران است. سخنگوی کاخ سفیر رابرت گیبس:
What is happening in Pakistan and Afghanistan are the central foreign policy focus of this administration.
او میگوید رویدادهایی که در پاکستان و افغانستان میگذرد در مرکز سیاست خارجی ماموریت اوباما قرار دارد. با همین سبب توری میبینیم ماموریت پیشنهاد دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم به امنیت نظامی و توانمندی‌های مقاومت با افرادگرایی افزایش داده شود. در تحولات اخیر ایالات متحده آمریکا مقامات پاکستان را در سرزدن چنین وضعیت متهم کرده است. پلیس عراق میگوید که دو بمب‌گذاری مرگ طلب خود را در نزد دروازه یک مسجد معتبر شیعیان بغداد منفجر کردند که در نتیجه این حادثه 55 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه مذکور در درآمدگاه مسجد امام موسی القدیم در یک محله شیعه‌نشین قدیمی روی داد. حمله مذکور یک روز بعد دو ترکش انتحاری دهشتناک در بغداد و ولایت دیولا روی داد که 90 نفر را کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز جمعه در دوشنبه دبیرکل سازمان پیمان امنیتی دستجمعی نیکلای بردوژا را به حضور پذیرفت. سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد که توجه مخصوص به حل مسائل حقوقی، تشکیل دهی هیئت فعالیت و مورد و راه‌های استفاده نیروهای دستجمعی زود عمل ظاهر کرده شد. خبرگزاری اوستا از قول بردوژا می‌نویسد که فعلا به هیئت نیروهای دستجمعی زود عمل 11 بتالیون شامل است که در قلمرو آسیای مرکزی عمل میکنند و افزود که تشکیل نیروهای دستجمعی زود عمل در نظر میگیرد که به هیئت آنها نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه مناطق اروپای شرقی و قفقاز هم شامل خواهند شد. و یک خبر دیگر، خبرگزاری اینترفاکس میگوید که در ولایت تیومنی روسیه در یک هفته گذشته دو افرادگرا بازداشت شدند که شهروندی تاجیکستان و ازبکستان میباشند. ساکن ازبکستان نظر به اطلاع پلیس محلی 40 سال داشته، عضو یک سازمان افرادگرای مذهبی بوده است و روز 20 اپریل نظر به خبر مرکز ضد تروریسم اداره امور داخلی ولایت تیومن، یک شهروند 30 ساله تاجیکستان بازداشت شد. این شخص از سال 2008 به این سو مورد پیگرد قانون قرار داشته است.
یک جهان تشکر و یادآور میشوم همکاری ما خیرمانی به خزاده بود. با نگاه کوتاه به چند خبری مهم این ساعت، با جزئیات برخی از این خبرها ما حتما در ادامه این ساعت برنامه خواهیم پرداخت.
و شما ضمناً اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را در هر فرصتی برایتان مناسب میتوانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت هم دریافت کنید. نشانه ما در اینترنت www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و اکنون توجه کنید به سرخط چند مطلبی که تا نیم ساعت دیگر تقدیم می شود.
راه دوشنبه خوجند پولکی خواهد شد، اما مسئله این است که پول راه را کی خواهد چید؟
نتیجه های اودیت بانک ملی را کی پرونده خواهد کرد و کی؟
طالبان در 100 کیلومتری اسلام آباد واشنگتن تحولات اخیر در پاکستان را خیلی تشویش آور خواند.
و جهادگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاه راغون.
و شروع میکنیم از مسئله مربوط به پولاکشان شهرهای دوشنبه خوجند. تنها مسیر ارتباطی بین مناطق شمال و مرکز تاجیکستان، بازسازی شهرهای دوشنبه خوجند چنوک که بر پایه نزدیک 300 میلیون دلار مبلغ گذاری چین و توسط شرکت نیز چینایی چاینا رود اجرا میشود، قرار است تا ماه سپتامبر سال جاری اساسا انجام بیابد. اما نزدیک شدن زمان اجرای این برنامه در محافل تاجیکستان این سوال را هرچه بیشتر ورد زبان ها میگرداند که آیا در واقع بعد از شدنش راه دوشنبه خوجند پولکی خواهد شد و اگر شد پول راه را کی میچیند؟
و میرزا مقاماتی وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان در نشست روز جمعه خود گفتند که این شهرها در آینده حتما پولکی خواهد شد، ولی امورش حتما در اختیار این وزارت باقی میماند، یعنی خصوصی نمیشود. ولی منقدان میگویند از بس که شهرهای دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطی میان ولایت سغد و مرکز تاجیکستان بوده، مسیر الटरनेटیو مجانی برای راننده ها و مسافران جهت رووا از سغد به دوشنبه و از دوشنبه به سغد وجود ندارد، پولکی کردن این مسیر مهم کار درست نیست. جزئیات را باشد همکاری ما مومن احمدی از پایتخت تاجیکستان پیگیری و هم گزارش کرده است.
با ختم کارهای ساختمانی در شهرهای دوشنبه، بستان، چنوق استفاده از آن پولکی خواهد شد. عبدالرحیم اشور وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان ضمن یک نشست خبری اعلام کرد که قرار است کارهای ساختمانی در این شهرها تا 9 سپتامبر روز استقلال دولتی انجام و به استفاده داده شود. آقای اشور گفت که در حال حاضر لایحه نرخنامه این راه مورد آموزش قرار دارد.
وقتی که پورا به استفاده داده شد، باید که با تکنولوژی معاصر، یعنی که راه باید نگهداری شود، یعنی تعمیر و ترمیم شود در آینده. برای همین این مسئله حاضر در سطح آموزش است. وقتی که همه کارها به اتمام رسیدن، البته آن تعرفه، یعنی که آن مبلغی که پرداخت کرده می شود، البته باید حساب و کتاب می شود و بعد باید پیشکشی مردم می گرد.
حرکت پولکی وسیله نقلیه در این شهرها تجربه نخستین است که حکومت تاجیکستان می خواهد بر راه ماند. اما وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان شادی شبدالوف به حیث رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفت که در شرایط تاجیکستان پولکی کردن راه ناممکن است، زیرا شهرهای تاجیکستان راه الटरनेटیو ندارند. آقای شبدالوف در رابطه با این گفت:
ما در اختیار دولت خود ما باشد. وزارت راهی افتادویبر گردیداره کند، او را امنیت تامین کند، استفاده بری او را برای شهروندان رایگان بی پول یعنی تامین کند. این موقع نیز بکنید تاجیکستان است.
در حال حاضر این راه از سوی یک شرکت چینی ترمیم و نوسازی می شود و سرمایه‌گذاری این راه را نیز دولت چین بر عهده دارد. در حال حاضر راهسازان چین برای تامین بی‌خطری راه از جمله در مواضع‌های ترمخیز ایوان ساخته ایستاده‌اند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شهرهای دوشنبه خوجند آیا پولکی خواهد شد و پول این راه را آیا کی خواهد چید؟ خبرنگاری رادیو آزادی از پایتخت تاجیکستان گزارش می‌داد. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه بازم ادامه می‌دهیم. شیرخان سلیمزاده رهبر آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این نهاد تا کنون نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان را که شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انجام داد رسما دریافت نکرده است. جناب سلیمزاده گفت که نتایج این بازرسی هنوز دلیل افتتاحی پرونده در قبال موارد آشکار شده در جریان این اودیت نیست، ولی ماموران اوجنسی میخوان به زودی به تحقیق اما موارد یاد شده در گزارش پردازند. قبلا دوستانی کلی تاجیکستان اصرار داشته بود که تحقیق نتایج بازرسی بانک ملی در صلاحیت اوجنسی ضد فساد است نه دوستانی کل. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همراه و همکار من میرزای سلیمپور پرداخته است.
با گذشت 20 روز از نشر نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت‌های بانک ملی تاجیکستان هنوز معلوم نیست که آیا در قبال مواردهای در این گزارش یاد شده سوء استفاده از میلیون‌ها دلار مبالغ دولتی پرونده جنایی باز خواهد شد یا خیر، و حتی معلوم نیست که تحقیق این قضیه را کدامی از نهادهای سرشمار تفتیشاتی تاجیکستان بر عهده خواهد گرفت. چنین به نظر می‌رسد که مقامات مسئول تاجیکستان هنوز منتظر اتخاذ تصمیم نهایی مقامات سیاسی هستند که آیا در برابر نتیجه های بازرسی شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ چی موضع خواهند گرفت. مقامات دوشنبه تا حال تلاش میکنند از پاسخ به سوال ها درباره نتیجه های این اودیت یا خودداری بیورزند یا با استفاده از تعبیرهای دیپلماتیکی که نتیجه های اودیت را رسما دریافت نکردند و اگر کردند حتما از پایش خواهند شد از شهر بیشتر فرار کنند، و یا تحقیق این قضیه را خارج از صلاحیت اداره خود و مربوط به یگان نهاد دیگر مثلا آژانس مبارزه با فساد بخوانند. برای مثال عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان هفته پیش در این رابطه گفت
اون اگر قانونشکنی که وابسته با خصوصیتی کرپسیونی داشته باشد در این حالت اگنتی وابسته با مبارزه با ضد کرپسیون باید تفتیش میبرد. در مقامات پراکوراتورا یگان مواد ها اویدی اون چیزی که شما نمبر کردید حالا داخل نگشته است. نشر شده است لیکن مقامات پراکوراتورا به مواد نامده است نیست. اساسی سنجش ولی ما سنجش نگذارندیم نیست خیلی سنجش.
و در حالی که عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان انگوش به سوی آژانس ضد فساد کرد و تحقیق چنین پرونده ها را از صلاحیت های این اداره نامید، شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد روز جمعه در نشست خبری اداره اش اظهار داشت که آژانس ضد فساد تا حال نتیجه های اودیت بانک ملی را رسما دریافت نکرده است که به تحقیقش بپردازد. آقای سلیمزاده گفت نتیجه های نشر کرده بازرسان هنوز دلیل افتتاح پرونده جنایی پیرامون مواردهای ذکر شده در این گزارش شده نمیتواند. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اما افزود که این نهاد باید مواد اودیت را آموخته خود به تحقیق مواردهای در آن ذکر شده مشغول شود. شیرخان سلیمزاده تعهد سپرد که ماموران آژانسیش به زودی مشغول این قضیه خواهند شد.
هر یک اودیت حتی سنجش نظارت مالیوی که خود اگنتی ما میگذاراند یکی از بار اساس برای وقوع پرونده جنایتی نمیشود. مقام تحقیق برنده ابتدایی مفتش پراکورور و سود موفق قانون وظیفه دار هستند که اساسهای کافی را سنجیده معین نموده بعد نسبت شخص پرونده جنایتی آغاز نمایند. بنابراین ما گفته نمیتوانیم که ما امروز موادهای اودیت بین المللی یانگ را گرفته درحال پرونده جنایتی آغاز مینماییم. نه، ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم و اگر اساسها باشد چارهجویی موفق ترتیب و کارکرده قانون میاندیشیم.
در ماه مارس سال گذشته صندوق بین المللی پول دولتی تاجیکستان را در ارائه معلومات نادرست به خاطر دریافت قرضهای با امتیاز این نهاد مالی عیبدار کرد و از دوشنبه تقاضا کرد بیش از 47 میلیون دلاری بر پایه ارائه معلومات ناصحیح دریافت کرده اش را پس بدهد. جانب تاجیکستان به دنبال ارائه معلومات ناصحیح به صندوق پول را اعتراف کرد و در پی این جنجال مالی دوشنبه به اودیت بین المللی فعالیت‌های بانک ملی و شرکت‌های بزرگش تالکو و برق تاجیک نیز رضایت داد. برای انجام بازرسی فعالیت‌های بانک ملی تاجیکستان شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انتخاب شد. نتیجه های اودیت انجام داده این شرکت در اوایل ماه اپریل در سامانه اینترنتی بانک ملی نشر شد. این گزارش رهبری پیشینی بانک ملی و معاون کنونی سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردانرو با سوء استفاده از مقام و انتقال 856 میلیون دلار به صورت حساب‌های شرکت خصوصی کردیت اینوست که مخصوص و مسئول تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پختکاری تاجیکستان بوده است متهم می‌کند. بر اساس نتیجه‌های اودیت منصبداران با کجا رفتن 220 میلیون دلار از مبلغ‌های تحویل شده توسط کردیت اینوست را شرح دادن توانسته، برخی حتی اسناد مربوط به حساب و کتاب قرض‌های توسط این سخیمه دریافت کرده خود را آتش زدند که سیر فاش نشود. و اما مرادعلی علی مردان رهبری پیشینی بانک ملی و متهمی اصلی در گزارش ارنست ان یانگ خود را حق به جانب می شمارد و در صحبت با خبرنگاران محلی گفته است در شرایط وزنینی که کشور داشت تنها راه نجات ساحه پختکاری همین بود. آقای علی مردان ضمناً این ادعا را که او در این سخیمه تقسیم پول پختکاران منفیت شخصی داشت رد کرده گفته است شرکت برکت که به خانواده او تعلق دارد بیشتر به چارواداری و باغداری مشغول است و کمتر به پختکاری. با این حال روز چهارشنبه شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران از روی داستان اودیت پرده بیشتر برداشت و اعتراف کرد که گزارش شرکت اودیتوری ارنست ان یانگ به حکومت ارسال شده است و باید حکومت تاجیکستان تعیین کند که آیا کدام نهاد مشغول رسیدگی به موردهای ذکر شده در این گزارش خواهد شد.
بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت رو به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد و حالا اون در بررسی شده است در حکومت جمهوری تاجیکستان و او بیان ساختار میفرستد که پیگیری کنند.
این صحبت‌های رئیس کنونی بانک ملی حاکی که مقامات زیردخل تاجیکستان هنوز منتظر تصمیم سیاسی در مورد این قضیه بوده تا معلوم شدن موضع مقامات سیاسی کشور از شر بیشتری مسئله و پرداخت عمیق‌تر به موضوع همچنان سر خواهند پیچید. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول در این هفته برنامه 3 ساله و قریب 120 میلیون دلاری قرضهای جدیدش به تاجیکستان را تصویب کرد که می‌تواند همچون علامت پشت سر شدن مرحله تنش در روابط این نهاد با دوشنبه و پوشیده شدن صحفه اودیت نیست تلقی شود، حداقل در ذهنی مقامات زیردخلی تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org این بزرگترین خزینه عکس و ویدیو و هم خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه اینترنت. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، به شهرهای بزرگ پاکستان نزدیک شدن جنگیان طالب و بر مقامات محلی در استان قبیله نشین شمال و غربی این کشور نفوذ هرچی بیشتر پیدا کردن طالبان مایه نگرانی های افزاینده آمریکا درباره امنیت تسلیحات هسته‌ای اسلام آباد شده است. کاخ سفید از پیشرفت های اخیر طالبان و با پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد باز هم نزدیکتر شدن آنها اظهار نگرانی جدی کرده است.
با این حال طبق آخرین خبرها از پاکستان، جنگیان طالب با دستور فرمانده خود فضل الله از ناحیه بونر خارج شده با پایگاه‌های خود در وادی سواد برمیگردند، اما با فاصله همگی 100 کیلومتر از اسلام آباد نزدیک شدن طالبان خبر اندک نیست و طبیعی است که چنین نگرانی شدیدی دی واشنگتن را به بار آورد. آخرین تحولات پاکستان را در یک گزارش همکار ما خیرامونی با قزاده خلاصه می‌کند.
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا میگویند که بدترین سناریوی پاکستان دارای سلاح هسته‌ای این میشود که اگر این کشور تحت نظارت جنگیان القاعده گذرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تاکید میخواهد متقاعد سازد که هیچگاه هیچ یک گروه نظامی نمیتواند حکومت این کشور را به چالش کشاند و اصلا تاسیسات هسته‌ای این کشور در یک شرایط با امن حفظ و نگهداری میشود. اما با این وجود اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون برای بسیاری ها همچون هشدار جدی از خطرات احتمالی پاکستان صدا داد و گفت که با تحت کنترل طالبان گذشتن یک ولایت این کشور حالا پاکستان به امنیت جهان خطری مرگ‌آور ایجاد میکند. جورج پرکوویچ یک مسئول سازمان کارنگی در صحبت با آزادی گفت که در مرحله کنونی خطری به دست تندگراهای اسلامی افتادن اسلحه هسته‌ای پاکستان را جدی گرفتن ممکن است. و میگوید سالهای زیاد است که مردم این گونه نگرانی ها را بیان میکنند. نظری من این است که تا امروز مردم واهمه زیاد میکردند. در پاکستان 10 یا 12 مسئله تهدیدآمیز دیگری همچنان وجود دارد که مثل همین مسئله خیلی جدی ارزیابی میشود و حالا چنین احساس میشود که بعضی بخشای پاکستان از تحت نظری حکومت بیرون میشوند. حالا نظر به گذشته باید واقعا هم بیشتر در مسئله خطر افزاینده هسته‌ای فکر کرد، چون که دیگر این چیز واهمه نیست بلکه همین طور است.
it's not an exaggeration to say that there is a risk.
اکثر متخصصان اطمینان خاطر می‌دهند که نظر به گذشته حالا اسلحه هسته‌ای پاکستان خوب حمایت شده تحت کنترل بخشی به نقشه‌گیری استراتژی پاکستان است که یک ساختار امنیتی بوده رهبری آن را دانشمند 58 ساله ژنرال خالد کیدوی به عهده دارد و او یکی از نفران با اعتماد است که هیچگاه نمی‌گذارد که گروه اسلامی یا القاعده به تأسیسات هسته‌ای پاکستان دسترسی پیدا کند. جف لایتموت یاور رئیس برنامه‌های امنیتی بین المللی شورای اتلانتیکی گفت که وی در این زمینه چندان حراس ندارد چون که خطری که از ستیزه‌جویان در عین زمان برمی‌خیزد بیشتر به خودی پاکستان و بعداً به همسایه‌هایش افغانستان و هند تهدید می‌کند و گفت
The greatest threat here is that you're seeing a gradual bleeding
خطر عظیمترین این است که شما شاهدی به اصطلاح خونریزی تدریجی مقامات پاکستان در قسمت زیادی این کشور میشوید که دیگر به حکومت مرکزی تابع نمیشوند. اینچنین شما شاهدی مشکلات ایدئولوژی هستید که شیرش متحد کننده این کشور یعنی ارتش آن هیچ نشان دادنی نیست که توان نظارت و حمایت سرحدهای خود و تامین یکپارچگی این کشور را دارد. در مسئله اسلحه هسته‌ای و احتمال به دست تروریست ها گذشتن آن شرط نیست که ارتش کنترل تمام پاکستان را به عهده داشته باشد. تحلیلگر پیرکوویچ میگوید که حالا حتی در صورت ضربه دیدن حکومت دنیوی پاکستان برخی ضمانت های وجود دارد که درباره امن و بی تاثیر ماندن اسلحه هسته ای این کشور درک می دهد. حداقل گفتو تا زمان سری مسئولیت ماندن ژنرال کیدوی این گونه ضمانت ها وجود خواهد داشت و افزود که خطر واقعی تنها در صورت دچار یک جنگ داخلی شدن پاکستان و سرزدن یک کودتای نظامی و یا سر قدرت آمدن طالبان پیش خواهد آمد. راجع به مقدار و حجم اسلحه هسته‌ای پاکستان اطلاع مشخص در دست نیست. متخصصان تخمین میزنند که احتمالاً این سلاح‌ها از 10 تا 150 عدد را تشکیل دهد. سال 2007 رئیس جمهوری وقت پاکستان پرویز مشرف گفته بود که سلاح‌ها به حالت تجزیه شده آورده شدند که به احتمال غالب معنای آن را دارد که همه کلاهک ها جدا از سلاح های بالیستیکی نگاه داشته می شوند. طبق بعضی تخمین ها این سلاح ها توانی زدن هدف های را دورتر از دهلی نوی هند دارند. ژنرال کیدوی گفته است که در صورت ضروری کلاهک ها به زودی توسط سیستم های زمین و هوا به هم آورده می شوند. سید جنس یک محقق سیاسی که در پاکستان با پژوهش های امنیتی مشغول است گفت که وی در مکان های اصلی این کشور با وضع سلاح ها شناس شد و حالا اطمینان خاطر می دهد که اسلحه به همان شکل تجزیه شده حفظ و نگهداری می شود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
باز هم واقعی تر شدن احتمال پولکی شدن شورای دوشنبه خوجند، واکنش آژانس دولتی مبارزه با فساد به نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان و آخرین تحولات مربوط به مخالفت بین دولت پاکستان و جنگیان طالب. این بود مسائلی که تا این لحظه برنامه برام پرداختیم. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات دوشنبه میگویند که علی‌رغم همه ایده‌ها ساختمان نیروگاه راغون را ادامه خواهند داد. همزمان با گفته این مقامات آنها به تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی در رابطه با بررسی طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه نیز مخالف نیستند.
این هم در حالی است که روبرت زیلگ رهبری بانک جهانی در نامه خود به اسلام کریموف رهبر جمهوری ازبکستان موافق بودنش به نگرانی های آن کشور در مورد امکان کمابی در منطقه در پی احداث نیروگاه راغون را اظهار داشته و گفته است که بانک جهانی در این زمینه یک کمیسیون بین المللی تشکیل می کند. اما این جهتگیری بانک جهانی به آینده طرح بنیاد نیروگاه راغون چه تأثیری می تواند به جا گذارد؟ تفصیلات بیشتر این مسئله را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می دهد.
نامه روبرت زلیگ پرزیدنت بانک جهانی عنوانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در زمان به تبر رسید که مقامات تاجیکستان در ستاد کاری نیروگاه راغان مسائل ادامه ساختمان این نیروگاه را بررسی کردند و پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان قبل از سفرش به راغان در یک نشست مطبوعاتی گفت که به دلیل تاثیر بحران مالی جهانی تاجیکستان جز نیروگاه راغان اجرای دیگر برنامه‌های عمده انرژی را به تعویق خواهد انداخت. وی گفت احداث نیروگاه راغان در اولویت فعالیت دولت است و تاجیکستان علی‌رغم همه ادعاها ساختمان این نیروگاه را ادامه خواهد داد. دولت نزد رئیس سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که این پاسخ پرزیدنت بانک جهانی به اسلام کریموف به تاجیکستان ربطی ندارد، زیرا تاجیکستان مخالف بررسی طرح اکولوژی و فنی ساختمان نیروگاه راغان نیست. در همین حال خیرالله سفروف رئیس بخش ساختمان نیروگاه های وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
پس از 32 از 5 میلیون سومانی در بودجه در نظر داشته شده است، در مورد لازم شدن اضافه خراج ها با مبلغ های اضافی هم پیدا میکنم. ساختمان راغون دوام دارد، این ساختمان نو نیست، این دوامی ساختمان است، یگان پرابلمی نیست، یگان متوقف گذاشتن نیست.
این در حالی است که پرزیدنت بانک جهانی در پاسخ به نگرانی های اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در رابطه به احتمال کمابی در منطقه پس از احداث آبانبار راغان نوشته است که بانک جهانی برای بررسی همه‌جانبه طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه کمیسیون بین المللی شامل از کارشناسان مستقل را تشکیل خواهد داد و مشورت ها در این زمینه را با کشورهای منطقه و کارشناسان تا سال 2010 ادامه خواهد داد. این در حال است که تاجیکستان نیز با تشکیل همچنین کمیسیونی بین المللی مستقل مخالف نیست. مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان موافقت تاجیکستان با تشکیل همچنین کمیسیونی مستقل را تایید کرده بود. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان است با موقع دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت:
بانک جهانی حقوق دارد، امکان دارد که اندیشه های خودش را به هر طوری که خواهد بگوید. راضی بودیم که کمیسیه بین المللی باشد و این کمیسیه بین المللی نه تنها تاجیکستان بلکه عموما آسیای مرکزی را در مجموع تحقیق کند.
عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی گفت که تشکیل همچنین کمیسیون مستقل بین المللی به نفع تاجیکستان است. آقای محمدعظیموف افزود:
گروه تحقیقاتی همه طرف را تحلیل کرده می برد و به فکرم آن نظرهایی که در تاشکند دارند در مسئله بنیاد راغون برطرف می شد.
با گفته آقای محمد عظیموف، از سوی دیگر بررسی طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان از سوی کمیسیون مستقل بین المللی تا سال 2010 به کشورهای سرمایه‌گذار امکان می‌دهد طول یک سال بحران مالی جهانی در ساختمان این نیروگاه ریسک نکنند. با گفته وی، هدف اصلی بانک جهانی از پاسخ به تقاضای رئیس جمهور ازبکستان و تشکیل کمیسیون مستقل نیز همین است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهتگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاه راغون. در ادامه این ساعت برنامه این موضوع که مال و ملک و دارایی های رسما اعلام کرده رهبران روسیه تا کجا با واقعیت نزدیک است و یا زیر این کاسه ظاهر نیم کاسه های زرین هنوز هست که دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین از مردم پنهان میکنند. اما سرخط باقی مطالب نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه معرفی خواهیم کرد. در موضوع رادیوی آزادی بمانید.
Ne to kolonia
مجله شنگوهی جمعه 25 اپریل رو از رادیوی آزادی میشنوید. مسئولیت معرفی این برنامه رو من میرزای سلیمپور از تودی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیتو از دوشنبه بر عهده داریم و اینجا به سرخط چند مطلب دیگر توجه کنید که در نیمه دوم این ساعتی مجله شنگوهی تقدیم میشود.
نیکلای بردیوژا با امام علی رحمان چی گفت و از همصحبتش چی شنید؟
به داده مردم سیل زده در ناحیه خراسان کی می رسد؟
مدودف چند پول دارد و پوتین چند؟ یک نگاه به فراسوی اعلامیه های مالیاتی رهبران روسیه.
و یاد از همکاری سابق و اینک فقید ما تنگیز گوداوا.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. روز جمعه نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات کرد. در این دیدار جانب ها در باره مسائل حقوقی تأسیس، هیئت، شیوه فعالیت و مورد و راه های استفاده از نیروهای دست جمعی زود عمل صحبت کرده اند. پیمانی امنیت دست جمعی 7 کشور شوروی سابق روسیه و بلاروس و ارمنستان و 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد می کند.
اما بازدید نیکلای بردیوژا از دوشنبه در حال صورت میگیرد که همگی چند روز پیش ریچارد باوچر یاوری وزیر امور خارجه آمریکا و یک هیئت بلندپایه از مجموعه پارلمانی پیمان نظامی ناتو نیز از تاجیکستان دیدن کردند، ولی بردیوژا بازدید خود را پاسخ به سفر هیئت‌های غربی ندانست و سوال درباره تأسیس نهادهای ناتو در تاجیکستان را نیز همین طور به جواب گذاشت. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از همکاری ما شهلای گلخواجه.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB قصد استفاده از پایگاه نظامی مناس در قرقیزستان را ندارد. با بیان این مطلب نیکولای بردیوژا دبیر کل سپاد بعد از ملاقات با پرزیدنت رحمان در دوشنبه همچنین گفت آنها تا کنون موضوع مناس را بس نکردند. در حال حاضر در پایگاه مناس نیروهای آمریکایی مستقرند که قرار است تا 6 ماه دیگر بیرون روند. اما بردیوژا گفت سپاد برای تخلیه نیروها و حضورش در پایگاه حربی کان در قرقیزستان تلاش میکند.
روسیه در قرقیزستان پایگاه نظامی کنت را دارد که برای اجرای وظیفه های نیروهای مشترک واکنش سره پیمان استفاده خواهد شد. پایگاه کنت به مقصد افزایش توان جنگی توسعه می‌یابد.
ولی نیکلای بردیوژا گفت که توسعه این پایگاه با وضع در منطقه بستگی دارد. دبیر کل سپاد همچنین از تأسیس نیروی زود عمل مجهز در دایره این سازمان در آینده نزدیک اطلاع داد. به قول بردیوژا نیروی زود عمل نه در دایره یک بتالیون یا فرقه، بلکه فراتر از آن در چارچوب یک دیویزیون تأسیس داده خواهد شد.
در حال حاضر ما در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک گروه زود عمل داریم که از 11 فرقه یا بتالیون عبارت بوده، از جانب کشورهای منطقه اعتراف شده است. ولی فعالیت نیروی زودعمل مجهز گسترده تر است و با شیوه ایروموبایل یعنی زودرس کار میکند.
главное условие это их аэромобильность. А это значит очень быстрое перемещение, передвижение.
و مهمتر از همه با گفته بردیوژا وظیفه اصلی این نیرو مبارزه علیه تروریسم، تندگرایی و قاچاق مواد مخدر در منطقه است. بردیوژا گفت این موضوع و همکاری ها در بخش نظامی و سیاسی در شروع سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی ماه ایون در مسکو بحث خواهند شد. پس سازمان پیمان امنیت دست جمعی 7 کشور سابق شوروی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. سازشنامه امنیت دست جمعی میون این کشورها سال 1992 92 امضا شده بود. طبق قرارداد کشورهای عضو سازمان در صورت مورد حمله قرار گرفتن یکی از این کشورها کمک از جمله کمک نظامی رسانند، اما با توجه به نقشه عمده و اساسی داشتن روسیه در این سازمان، برخی از کارشناسان میگویند که یکی دیگر از اهداف این پیمان نظامی جلوگیری از همکاری نزدیک کشورهای سابق شوروی با ناتو میباشد. همچنین تاکید میشود که این سازمان در جهت دفاع از تهدیدهای احتمالی از جنوب منظور از افغانستان دارای اهمیت است.
نتایج بازدید دبیر کل پیمان امنیت دسته جمعی نیکلای بردیوژا از تاجیکستان گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه بود و حالا یک گزارش از ولایت ختلان. مقامات محلی و سازمانهای امدادی به محاسبه خسارات پرداختند که بر اثر سیل اخیر به سه روستای ناحیه خراسان رسانده است. گفته می شود اولین مجموعه کمک های بشری به محل آفات رسیده و ستاد اضطراری فعلا به توزیع این یاری ها پرداخته است.
اما با اعتراف خود مقامات کمک‌های رسیده کافی نیست و برای مثال تا حال به ناحیه خراسان همگی 35 خیمه رسیده است. این در حالی است که آفات طبیعی در این ناحیه حدود 90 منزل را تخریب کرده، صدها ساکن منطقه را بدون سرپناه باقی گذاشت. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در منطقه ناصرجان مامورزاده.
سازمان‌های بین‌المللی مقیم جنوب تاجیکستان و حکومت ولایت ختلان تصمیم گرفتند کمک‌های مشخص به ضرر دیدگان سیل بارش 20 22 اپریل که در پی آن در مجموع نزدیک 90 منزل زیست ساکنان دهات 18 پارتیزدی بالا، پارتیزدی پایان و حلقنجر ناحیه خراسان تخریب شده است ارائه بکنند. ساکنان محل افت میگویند بر اثر سیل بارش اخیر خسارات قابل ملاحظه برداشته و بدون خانه و در شدند. به اطلاع گروه زود عملی تحقیق و هماهنگسازی موسوم بر ریاکت، در برابر قسمان و کاملا تخریب شدن خانه ها همچنین 161 خواجگی و قطعه های زمین کشاورزی زیر لای مانده، گندم، کارتوشکا و پیاز کاریده شده به تمام نابود گردیده است. هر یک اویله به حساب میانه 0.115 گکتر زمین در اختیار داشته است که تلف داده است. نزدیک به 2 کیلومتر راههای داخلی دهه با لای ویران شده، بدون موزه های رزینی گشت و گذار کردن ناممکن است. سیدقل شامالنگزاده سخنگوی رئیس ولایت ختلان میگوید با توجه به این که در محل آفت زده امکان ادامه زندگی و برقرار کردن منازل زیست تخریب شده و زیر لای مانده امکان ناپذیر است، حکومت ختلان تصمیم گرفته است در موضع دیگر ناحیه خراسان به هر آیله ضرر دیده قطعه زمین اختصاص بدهد. گذشته از این به گفته او سر از روز جمعه 24 اپریل معرکه ارائه کمک های غذایی و خیمه و مواد دارو با ضرر دیدگان شروع شده است.
در همین روزی که ما به شما خبر رسانیم کمک‌های اولا به مانند خوراک، آرد، شکر، روغن، مکرون اینا به ستاد رسیدن و از آن ستاد به مردم تقسیم کرده ایستادن. همگی خیمه 35 تا از هلال احمر آمده است. آرد، نوک، تونه، دیگر مواد خوراکه و شوکه از جماعت های ناحیه های جامعه و خود خراسان و دیگر تشکیلات های ولایتی کمک‌های اولی درجه خوراکه، شوکه کم و بیش و دورواری آماده شده است.
به گفته سخنگوی رئیس حکومت ختلان در حال حاضر ستاد ویژه ارزیابی و رفع پیامدهای آفت طبیعی در دهه 18 پارتیز تأسیس داده شده به آن یکی از معاونان رئیس ولایت رهبری میکند. برای برطرف سازی عواقب حادثه بولدوزر و تراکتورهای خاکروب، سوزشواری، انرژی و نیروی اضافی کاری لازم بوده است. همچنین ساکنان محلی خانویران که حاصل کشتشان را هم تلف داده اند به مواد آذوقه نیاز داشتند. روز جلیلف نماینده برنامه دارکونی خوف حوادث طبیعی از برنامه رشد سازمان ملل متحد میگوید روز شنبه از جانب این سازمان بین المللی با کمک ضرر دیدگان سیل بارش دهه 18 پارتیز لوازمات ارسال می شود.
تشکیلات برنامه رشد سازمان ملل متحد پروسی پاسکال یک سنت چوتا پوشکی 5 دلاری رژیمی برای استفاده کردن در وجه آوردنیم.
با گذشت چهار شبانه روز مقامات حالت های اضطراری هنوز در ارزیابی کل خسارات رسیده بر اثر سیل بارش در دهه 18 پارتیز عاجزی میکشند. در عین حال تنها نیازمندی های ساکنان محل آفت دیده آموزش میشود. به اطلاع مقامات جمعیت بیش از 5000 نفره دهات 18 پارتیز دی بالا، پارتیز دی پایان و حلقنجر ناحیه خراسان از منازل زیست خود محروم شدند و برایشان تنها 35 عدد خیمه داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان که قرار است ماه ایول برپا شود، حرارت هوا در میدان‌های سیاسی آن کشور طرف دختر و رخنه و شکاف‌ها در صفوف احزاب و گروه‌های سیاسی قرغیز هرچی بزرگتر می‌شود. این تمایل حتی آقژال، حزب حاکم قرغیزستان را که از پرزیدنت فعلی قرمانبیک بوقیف حمایت می‌کند، استثناء نکرده است و بنا به آخرین خبرهای رسیده از بیشکک در صفوف این حزب نیز اکنون رخنه‌های به وجود آمده است که می‌تواند حتی به نوشتی بوقیف در انتخابات قریب الوقوع نیز تأثیر کند. از بیشکک همکاری ما میرسلی فرغانی را میشنویم.
در عرفه انتخابات پرزیدنتی المیر ابراهیموا، نایب رئیس حزب حکمران اقجال که از سیاست پرزیدنت بوقیف پشتیبانی میکند و سابق نایب نخست وزیر قرغیزستان با پخش یک اظهارات نظام وقت کشورش را در بی‌صلاحیتی متهم کرد. با گفته او حزب اقجال هنوز خاموش است که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی 23 ایول به مقام ریاست جمهور کی را نامزد پیشبری خواهد کرد. المیر ابراهیموا سببهای پخش اظهاراتش را طی یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی چنین تشریح نمود.
در همین حال شهروندان زیاد می خواهند به اعضای حزب اقجال در مورد وضع کشور بپرسند. اما با این سوال‌ها اعضای قطاری حزب جوابی مشخص داده نمی‌تواند. سبب این است که صلاحیت پاسخ به این سوال‌ها بر دوش رئیس جمهوری کشور واگذاری شده است.
با گفته نایب رئیس حزب اقجال، از جمله هیچ کس در همین حال گفته نمی‌تواند که چرا مردم در فضای ترس و هراس به سر می‌برد. چرا ژورنالیستانی که حقیقت را بررسی می‌کنند زیر فشار و تهدید و پایگرد قانونی قرار می‌گیرند؟
باید بیارید که ژورنالیستان زیاد را با ترس مواجه کردند. حتی دلیل‌های حمله بالای آنها موجود است. در کشور ما دیپوتات پارلمنت ناگهانی غیب می‌زند یا دیپوتات در حالت برای ما نامعلوم به قتل می‌رسد.
با گفته خانم ابراهیموا اقتصاد کشورش منتظم ضعیف می‌گردد. این در حال است که جنای حزب اقجال در جغاری کنش یا پارلمنت بارها رشد اقتصاد قرغیزستان را حال ناگزیر ارزیابی کرده است. بنا به سخنان نایب رئیس حزب اقجال، برنامه‌های زیاد اقتصادی صرف نظر شدند و بر علاوه این مردم به سوال چرا در کشور ما برق نمی‌رسد پاسخ پیدا کردن نمی‌تواند.
در ما رشوت‌خوری خیلی اوج گرفته است. سطح آموزش و پرورش و فرهنگ مردم جدی کاهش دیده است. کسی از پرینسپ‌های اخلاقی و روحی مردم دستگیری نمی‌کند. وزیران، پارلمنت و حکومت در حل یگان مسئله عمده و جدی سهم نمی‌گیرند. همه مسئله ها بیرون از کاخ سفید بررسی و حل و فصل میگردند.
و می افزاید که به حیث شهروند قطاری به پرزیدنت مراجعه کردن است که به این سوال های مردم پاسخ دهد. با گفته المیر ابراهیموا، ضمن تأسیس حزب اقجال آن موظف شده بود که از منفیت های مردم حمایت کند، نه از منفیت های حکومت. در همین حال نمایندگان دایره های سیاسی قرغیزستان المیر ابراهیموا را یکی از همفکران مدد صدرقلوف، سابق رئیس دستگاه پرزیدنت این کشور ارزیابی میکنند. گفته می شود بعد مرگ پر اسرار رئیس دستگاه، المیر ابراهیموا با رهبران اپوزیسیون که تحت شعار استعفای پیش از وقت پرزیدنت قرمانبیک بوقیف اتحاد بستند، مشورت های کاری انجام داده است. اما با گفته حاجیبای خالمامتوف، عضو حزب اقجال، المیر ابراهیموا از ماه می سال گذشته به این سو با حزب رابطه ندارد. حاجیبای خالمامتوف میگوید که طبق آیین نامه اگر عضو حزب 3 ماه رابطه‌اش با حزب را قطع کرده باشد، وی به طور اتوماتیکی از عضویت حزب خارج می شود. وی افزود از این لحاظ این اظهارات المیر ابراهیموا به حزب اقجال یگان رابطه نخواهد داشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اختلاف در حزب حاکم قرغیزستان و اکنون از مسکو رهبران روسیه میخواهند با تهیه یک سلسله قرارها منصبداران دولتی را به اعلام همه مال و ملک و دارایی داشتهشان مجبور کنند. رئیس جمهور و سروزیر روسیه در این راه ابتکار شخصی نشان داده در اول ماه اپریل درآمدهای سال گذشته به دست آورده خود را اعلام کردند. دیمیتری مدودف سال گذشته چیزی بیشتر از 4 میلیون روبل معادل 124 هزار دلار آمریکایی درآمد داشته است، اما سروزیرش ولادیمیر پوتین 13% بیشتر، یعنی 4 میلیون 700 هزار روبل.
مدودف تنها ماشینی مربوط به خانواده بله مدودف در اعلامیه مالیاتی خود میرزا همچنین خبر داده است که در صورت حسابای بانکیش 85,000 دلار پول دارد، اما تنها ماشینی مربوط به خانواده پرزیدنت روسیه فولکس واگن گلفی همسر مدودف بود است. ولادیمیر پوتین با این حال دو ماشین کهنه ساخت روسیه داشته است، و اما یک موضوع مطروح در رسانه های روسی این است که آیا مال و ملک و دارایی های رسما اعلام کرده رهبران روسیه تا کجا به واقعیت نزدیک است و یا زیر این کاسه ظاهر نیم کاسه های زرین هنوز هست که دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین از مردم آنها را پنهان میکنند، و آیا مسکو میتواند با اتخاذ قرار و قانون های نو منصبداران را به اعلام همه دارایی آنها مجبور کند؟ از مسکو همکاری ما در این باره محمد رحیمی سیدر گزارش میدهد.
اعلامیه درآمدهای مقامات عالی روسیه از نگاه رئیس مرکزی اطلاعاتی روسیه الکسی موخین بحث برانگیز به نظر میرسد. کارشناس میگوید در مورد اعلامیه‌های رئیس جمهور و نخست وزیر جای شبهه نیست، و اما در چندین مورد دیگر این مسئله تیره باقی میماند.
دستاویرنست پوبلیکوونه سویدینی شو касается پریمیره پریزیدنتا ای работников их аппаратов, конечно, не вызывает сомнений.
الکسی موخین همزمان بر آن است که بخش اعظم منصبداران دارایی خود را به نام خیش و تبارانشان ثبت میکنند، به این دلیل که بنا به قانونهای روسیه چنین رفتار جنایت شمرده نمیشود.
Что касается имущества, которое записано на сторонних лиц, то, ну, это, к сожалению, предусмотрено законом Российской Федерации и не является преступлением.
رئیس جمهوری روسیه، کارمندان ریاست جمهوری، نخست وزیر، وزیران، دادستان کل و برخی از رؤسای استانها و شهرداران اول ماه اپریل درآمدهای خود را اعلام کردند، و اما تحلیلگران نوشتند این حساب کتاب تنها بین مقامات و منصبداران است، ولی مردم به حقیقت اعلامیه های درآمدهای مقامداران اعتماد ندارند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شامگاهی را میشنوید، و در ادامه این مجله یادی از تنگیز گوداوی فقید، این کارمند سابق بخش روسی رادیو آزادی که همچون تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی و قفقاز شهرت داشت، در هفته روان در پراگ در سن 55 سالگی از جهان گذشت. گوداوی شب 15 اپریل ساعت‌های 11 شب برای خریدن سیگار بیرون رفت و دیگر بر نمی‌گردد. تنها بعد از 2 روز جسد او در یک منطقه دیگری شهر کشف می‌شود. همسر تنگیز اولگا میگوید او را شاید در راه ماشین زده است، اما جسد او را به جای دیگر برده پرتافتند و اسناد و همیانش نیز گم شدند.
پلیس جمهوری چخ میگوید قضیه را پژوهش دارد، اما از همه گونه تفصیلات خودداری میکند. همین طور جزئیات هلاکت گوداوا هنوز چندان روشن نیست، اما میراث تنگیز گوداوا همچون ژورنالیست، نویسنده و شخص آزاداندیش جایی برای شک ندارد. یادنامه تنگیز گوداوا را از همکاری ما سلیم ایوبزاد شنوید.
تنگیز گوداوا می گفت قدر آزادی را کسی می داند که اقلن یک روز زندانی شده باشد. شاید بی عدالتی ها سبب گشته بود که در نوشته هایش عدل، حقیقت و حقوق انسان از همه چیز دیگر برتری داشتند. برای فعالیت های ضدی حکومت شوروی و عقیده های سیاسیش نزدیک به 6 سال عمرش را در زندان و اردوگاه های اصلاحاتی بسر برد و در سال 1987 به شرط آزاد شد که اتحاد شوروی را ترک کند. فرزند پدر گرجی و مادر روس، تنگیز در سمترید گرجستان به دنیا آمده بود و مشکلات گوشه های قومی شوروی سابق را خوب می دانست. در غرب او در رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به کار سر کرد و به زودی یکی از مؤلفان و مجریان سرشناس برنامه های مشهور بعد از امپریا، رویدادها و انسانها، پریپرا و لیبرتی لایف تبدیل یافت. اما مشهورترین برنامه او قفقاز و آسیای مرکزی بود که تنگیز را به میلیون ها نفر در کشورهای این دو منطقه آشنا نمود. یکی از همکاران قزاق تنگیز، کارمند بخش مرکزی خبر در رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، مرحد شریف جان میگوید:
"الینه من شون تنگیز گوداوانین اوسو امردن кеткени өтө.
در آسیای مرکزی و قفقاز آنهایی که به سیاست و اقتصادیات رغبت دارند، تنگیز را خوب میشناسند. ایجادیات حرفه‌ای وی نه فقط ایجادیات بلکه مبارزه نیز بود که حقوق و شرف انسان در مرکز آن قرار داشت. فرق نداشت برنامه‌اش درباره چی بود، درباره چوپان در روستای افغانستان یا رانده شدن فراریان اویغور از روسیه، محور آن را حقوق انسان تشکیل می‌داد. این یک شخصی مبارزی بود که تا آخرین نفس مبارز ماند.
چهره های زیاد سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز افتخار می دانستند که در برنامه های تنگیز شرکت کنند. یکی از آنها ژورنالیست تاجیک دودو جانی عطاوله می گوید.
هر کسی که تنگیز می دانست می داند که تنگیز از زمره اون ژورنالیست هایی بود که از نسل اون ژورنالیست هایی بود که از خیلی اون ژورنالیست هایی بود که می خواستند که زندگی را دیگر کنند. همیشه در راه حق بودند و حق تلاشی میکردند.
تنگیز همچون شخصی که زهر محبس را چشیده است، شیرینی آزادی و زندگی را ارج میگذاشت. در محفلی که تصادفاً روی نوار من افتاده است و با شنیدن ترانه های غریبی تاجیکی با زبان خود این گونه به خواندن آمده بود. تنگیز خود را مهاجر جاویدانه می دانست. در سال 2004 وی به شیوه بحث برانگیز از رادیو رفت. برنامه او در رادیو قطع شد ولی گویا به سامانه اینترنتی شخصی او کوچید. وی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در اینجا شدیداً تنقید میکرد. جنگ روسیه و گرجستان در آسیای جنوبی برای او یک موضوع دردناک شده بود و شدیداً از رهبریت روسیه انتقاد میکرد. دردی او در داستان و قصه، دو رمان و کتاب شعرش نیز ریخته است. وی خود را فرزند دو فرهنگ گرجی و روسی میدانست و با زبان روسی از روزگار گرجی ها وحشت های تیره محبس، عشق و جوانمردی میگفت. دیگر چیزی نخواهد گفت ولی با ما باقی خواهد ماند.
زندگی و مرگ تنگیز گوداوا همکاری فقید ما در رادیوی آزادی.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
در دقیقه های پایانی مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه هفته فیلم های محیط زیست آغاز یافت که بهترین فیلم ها از آمریکا، اروپا، آسیای مرکزی و ژاپن را به نمایش می گذارد. برای مثال در این هفته فیلمی سابق نایب پرزیدنت آمریکا آلبرت گورد به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. این هفته فیلم ها را سازمان فرهنگی باختر در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما رسول شادان از شهر دوشنبه.
در تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی در دوشنبه شهر هفته فیلم های زیست محیطی افتتاح شد. هفته فیلم های اکولوژی به ابتکار مرکز فرهنگی باختر و در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده است. در حاشیه نمایش فیلم های محیط زیستی نمایشنامه هنرهای معاصر موسوم به ناتور آرت برگزار شده است. در این نمایشنامه هنرهای معاصر کار نقاشان تاجیکستان، ایران، قزاقستان، آمریکا و قرقیزستان به نمایش گذاشته شده است که زیبایی و تازگی طبیعت به بیننده ها پیشکش شده است. آنا بسانوا، مأموری مرکز فرهنگی باختر، هدف از برگزاری هفته فیلم های محیط زیستی در دوشنبه شهر را چنین توضیح داد.
هدف از برگزاری هفته فیلم های اکولوژی و به معرض تماشا گذاشتن هنرهای معاصر درک روابط انسان با طبیعت است. همچنین ما می خواهیم به مردم باری دیگر خاطر رسان کنیم که به مسائل اکولوژی توجه ظاهر کنند. باید مردم در این مورد فکری بیشتر کنند، به دلیل اون که آینده ما و فرزندان ما در دست هر یک ماست و باید اندیشه کنیم که به فرزندان خود چی باقی می گذاریم.
И какой мир мы оставим нашим детям.
با گفته خانم بسنوا، این برای اولین بار است که در تاجیکستان چنین هفته فیلم های محیط زیستی و نمایشنامه های هنرهای معاصر برگزار می شود. آنا بسنوا امیدوار است که هفته فیلم ها و اسعار بدیعی نقاشان مورد توجه مردم قرار گیرد.
من امیدوارم که به فعالیت ما اگر حداقل 10% تماشابینان توجه ظاهر کنند، آنها حتما درباره مشکلات محیط زیست اندیشه خواهند کرد.
در هفته فیلم های اکولوژی، فیلم آلبرت گور موسوم به حقیقت تلخ که برنده جایزه اسکار شده بود به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین در این هفته فیلم های اکولوژی از ازبکستان، فرانسه، ژاپن و آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد. خانم بسنوا میگوید که تشکیل کنندگان هفته فیلم های اکولوژی کوشش کردند فیلم های را انتخاب کنند که در آن بیشتر مسئله های محیط زیستی مطرح شده باشد.
Это всемирно известные фильмы на экологическую тему.
در هفته فیلم ها ما فیلم های مشهوری دنیا رو به نمایش گذاشتنیم. متاسفانه قبلا این فیلم ها در تاجیکستان به نمایش گذاشته نشده است و به همین دلیل انتخاب ما به همین فیلم ها افتاده است. وقتی که ما فیلم ها رو انتخاب کردیم، هدف ما در اون نبود که فیلم های هر کشور رو انتخاب کنیم. مقصد اساسی ما در انتخاب فیلم های ماهیت تصویری و بدیعیت آن در مورد مسائل زیست محیطی بود.
На тему экологии, чтобы действительно был хороший качественный фильм.
هفته فیلم های محیط زیستی در شهر دوشنبه تا 26 اپریل ادامه خواهد یافت و در آن 10 فیلم اکولوژی نمایش داده می شود. تماشای فیلم ها و اسعار هنرهای معاصر در تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی برای همگان رایگان است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
هفته فیلم های محیط زیست در پایتخت تاجیکستان و حالا شورای ورزشی رادیو آزادی نرزلوی لطیف با گزارش از دوشنبه درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در سابقه جهانی تنیس روی میز در ژاپن و بازی های دوره چهارم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
ورزشکاران تاجیک انعام سعیدوف و خورشید صالح‌بایف در مسابقه قهرمانی جهان اید به تنیس روی میز در ژاپن شرکت خواهند کرد. سبقت جهانی که برای باری پنجم برگزار می شود از 28 اپریل تا 5 می در شهر خوگاما دایر می گردد. خورشید صالح بایف که در مسابقه انتخابی جمهوریوی غالب شد برای باری دوم شرف ورزشی تاجیکستان را در سبقت جهانی حمایه خواهد کرد. وی سال 2006 در مسابقه قهرمانی جهان در شهر برمین آلمان در سبقت دستهی شرکت کرده در دو بازی پیروز و در یک دیدار مغلوب گشته بود. خورشید این دفعه در سبقت انفرادی شرکت می‌ورزد. قهرمانی فعلی تنیس روی میز تاجیکستان انعام سعیدوف باشد برای باری اول در سبقت جهانی اشتراک خواهد کرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
مربی من محمد رحیموویچ، اسماعیلوف سیروج، کوچاروف تویر و در مکتب 5 شهر کلوب مشق می‌کنم. شرایط خوب است. آرزویم که در خارج رفته
همزمان در ژاپن که برای باری ششم میزبانی مسابقه قهرمانی جهان را بردوش میگیرد، اسمبلی جهانی تنیس روی میز دایر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسند. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من کیو مرسیتو از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت های دیگر در موجهای رادیو آزادی، خدا نگهبان هر یک از شما.
Zamone kuitu, 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 z